برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. اجازه بدید ادامه بدیم سرگذشت علی اصغر امیرانی رو.
خواهش میکنم.
متشکرم. یک بار ضمن صحبت امیرانی به من گفت میدانی چطور شد من بی پول طی چند سال صاحب خانه و زندگی و دفتر و چاپخانه شدم؟ گفتم اگر یادتان باشد اولین بار شرح زندگانی خودتان را به من گفتید و من در یکی از شماره های سال اول مجله سپید و سیاه چاپ کردم. امیرانی گفت میدانم، ولی من در آن مصاحبه گفتم هر هفته پاکت های 220 عددی بلیط های اسب دوانی را می خریدم و به قیمت یک شاهی تا 11 ریال می فروختم و همزمان برای چاپ شماره های برنده مجله خواندنی ها را منتشر می کردم. این کارها پول لازم داشت. من پول نداشتم، اما با روش خاص خودم تهیه کردم. یادم می آید در کودکی همیشه پدرم می گفت درستی ما در همه نادرستی هاست، یا درستی مادر همه نادرستی هاست. نه، فکر کنم درستش همونه. درستی ما در همه نادرستی هاست. آن موقع مقصود پدرم را نمی فهمیدم. بعدها دانستم منظور پدرم از این نصیحت آن بود که هرچرا که فکر می کنی از راه نادرستی به دست می آوری با درستی خواهی توانست خیلی بیشتر از آن به دست بیاوری. من برای این کارها احتیاج به پول داشتم و ناچار بودم این پول را قرض کنم، ولی کسی به من غریب اعتماد نمی کرد پول قرض بدهد. پس لازم بود با یک ابتکار ثابت کنم که در کارم صداقت دارم. برای این کار تصمیم گرفتم از مبلغ کم شروع کنم. از یکی از همکاران تقاضای مبلغ مختصری پول کردم. گفتم در دو هفته پول را پس خواهم داد. اما هنوز یک هفته نگذشته بود که دنبالش رفتم و پولش را دادم. این کار را تکرار کردم. آنها که می دیدند به جای آن که برای گرفتن طلب خود ناچار شوند مدتها دنبال من بدوند من پولشان را قبل از موعد می دهم، نسبت به من اعتماد پیدا کردند، به طوری که پس از مدتی هر قدر می خواستم به من قرض می دادند و من نه تنها فقط پول آن کارهای کوچک را از این راه تأمین کردم، بلکه چاپخانه و دفتر و خانه ام را هم به همین ترتیب تهیه کردم و نصیحت می کرد در پرداخت ها همیشه مرتب باشم. از نصیحت های امیرانی یکی هم این بود که می گفت اینقدر دنبال تیراژ نرو، دوره تیراژ در کشور ما سر آمده. نمی بینی اطلاعات و کیهان به جای آنکه تیراژشان را زیاد کنند دنبال زیاد کردن صفحه و چاپ آگهی هستند؟ روزنامه ها و مجله ها در شرایطی می توانند مردمی و پرتیراژ باشند که آزاد باشند، بتوانند درد دلهای مردم را منعکس کنند و خواستهای آنها را بنویسند. نشریه های دولت پسند هم آنهایی هستند که هرچه دولت بخواهد می نویسند و از کارهای دولت هرچه باشد بدون قید و شرط تعریف کنند. مردم خریدار این نوع روزنامه ها نیستند. من هرچه به دست آوردم بعد از شهریور 1320 بود، یعنی در دوره 12 ساله آزادی. بعد از آن نتوانستم حتی یک ماشین چاپ را عوض کنم. به این سبب با آنکه تجربه‌ام نسبت به آن زمان چند برابر شده قید تیراژ را زدم. در شرایط امروز فقط نشریه های سطحی و به اصطلاح پاپولر می توانند صاحب تیراژ شوند، به طوری که می‌بینی دولت هم طرفدار این نشریه هاست. اگر دولت نخواهد مجله پیشرفت کند هر کاری بکنی موفق نخواهی شد. امیرانی در آن سالها همیشه به تیپ خواننده‌هایش افتخار می‌کرد. می‌گفت خواننده مجله من شریف امامی‌ها، دکتر اقبال‌ها و دکتر امینی‌ها هستند. به این سبب همین که یکی از رجال مملکت می‌مرد به او تسلیت می‌گفتیم آقای امیرانی متاسفیم، از امروز یکی از خواننده های مجله شما کم شد. یکی از کارهای امیرانی که برای من معما شده بود رابطه او با دربار سلطنتی بود. از شهریور 1320 که امیرانی روزنامه نویس بود و من خواننده مطبوعات بودم، این شایعه در میان مردم وجود داشت که مجله خواندنی ها یک نشریه درباری است. بعد از شهریور 1320 و استعفای رضا شاه، مطبوعات آزاد شده کشور حملات شدیدی را به رضا شاه آغاز کردند. قسمتی از این حملات به تحریک و تشویق انگلیسی ها بود. آنها میخواستند کار خود را در بردن و پس از آوردنش در 20 سال قبل توجیه کنند. آنها میخواستند کار خود را در بردن او پس از آوردنش در 20 سال قبل توجیه کنند. بعضی از انتقادها هم به سبب اجحافاتی بود که در دوران دیکتاتوری 20 ساله به مردم شده بود. در میان ده ها روزنامه و مجله که صفحاتشان پر از بدگویی از شاه سابق بود، دو سه نشریه هم به فهمی نفهمی درباره هوش، مردم شناسی و ترقی خواهی او داستانهایی می نوشتند. امیرانی سعی می کرد با چاپ مقاله های مخالف و موافق در مجله خواندنی ها تعادلی در این زمینه ایجاد کند. اما در همان ایام نقل چند مقاله بسیار تند و بسیار انتقادی از بعضی نشریات کمتیراژ درباره شاپور علیرضا در زمینه زنبارگی او و شرح ماجراهایی درباره ربودن زنها و دخترها در شب زفاف و تجاوز به عنف به آنها باعث حیرت ما شد. بعدها که وارد کار روزنامه نویسی شدم، شنیدم که این کار با برنامه صورت می گرفت. ارتش بود حسین فردوست هم در خاطرات خود به این موضوع اشاره کرده است. در اوایل سلطنت شاه تا مدتی انگلیسی ها تمایل داشتند فرد دیگری را به جای او به سلطنت برسانند. اولین انتخاب آنها پسر محمد حسن میرزا ولیعهد احمد شاه بود. اما او که در انگلستان بزرگ شده بود اصلا فارسی نمی دانست. انتخاب دوم آنها شاپور علی رضا بود. اما چاپ آن مقالات به شدت باعث بدنام شدن او در افکار عمومی شد، به طوری که جوانان همسن و سال من همیشه به بدی از علی رضا یاد می کردند. اما این بزرگترین خدمتی بود که امیرانی به شاه کرد. درباره علی رضا بیمورد نمی دانم این نکته را هم یادآوری کنم. او قبل و بعد از این ماجرا برخلاف بعضی از افراد خانواده سلطنتی علاقه ای به مداخله در سیاست نداشت. فقط مدتی کوتاه در زمان نخست وزیری سپهبد رزمارا و برای جلوگیری از بلند پروازی های او با چند تن از روزنامه نویس های جوان رابطه برقرار کرد. بعدها که من وارد کار روزنامه نویسی شدم، او بار دیگر از سیاست کناره گیری کرده بود. آنها که با علیرضا از نزدیک آشنایی داشتند می گفتند مردی درویش مسلک و متواضع بود، هیچ گونه جاه طلبی نداشت و برخلاف شایعات به زنها هم توجهی نمی کرد. علیرضا از همان آغاز کار با یک زن لهستانی ازدواج کرد، از او صاحب یک پسر شد و تا آخر هم فقط با او زندگی می کرد. علیرضا کار کشاورزی و اقامتهای طولانی در مزرعه خود در گرگان را به زندگی مجلل درباری ترجیح می داد. روزی هم که هواپیمایش در مسیر گرگان تهران سقوط کرد، یک روستایی بیمار را با خود به تهران می آورد که می گویند همین تأخیر در حرکت به تهران سبب شد که بین راه با طوفان مصادف شود. البته شایعه دیگری هم در آن پاییز سال 1332 در تهران دهان به دهان می گشت و عده‌ای سقوط هواپیما را به علت دستکاری در موتور آن ذکر می کردند. دیگر از کسانی که در دربار هدف حمله امیرانی قرار گرفتند اشرف پهلوی بود. آنطور که شنیدم امیرانی بر سر انحصار بلیط‌های بخت‌آزمایی به وسیله سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که ریاست آن با اشرف پهلوی بود با وی اختلاف پیدا کرد. از آن پس هیچ فرصتی را برای حمله به اشرف از دست نمی‌داد. ولی عجیب‌ترین و شدیدترین حمله او مقاله بسیار تندی بود که سالها بعد از 28 مرداد 1332 و در زمان قدرت شاه و شوکت دربار نوشت. عنوان این مقاله تا آنجا که به خاطر دارم دم مبارک بود. با یک سوتیتر افشاگرانه علیه اشرف پهلوی. امیرانی در آغاز این مقاله مثالی از عبدالحسین میرزا فرمان فرمایان آورد. زمانی که فرمان فرما والی یکی از ایالات بزرگ بود، یک روحانی معروف در حوزه و در منبر هر وقت فرصت به دست می آورد علیه او داد سخن می داد. فرمان فرما حملات او را طاقت نیاورد، برایش پیغام فرستاد: آقا اینقدر پا روی دم من نگذارید. روحانی در جواب گفت: تقصیر از من نیست، من نمیخواهم پا روی دم شما بگذارم، اما چه کنم که هر جا پا میگذارم دم شما آنجاست. امیرانی در مقاله خود خطاب به اشرف نوشت: تقصیر از من نیست، چون از هر سوء استفاده و فسادی در هر جا انتقاد میکنم شما حضور دارید، لطفاً والا حضرت بفرمایند دم لطیفشان در کجاست تا من پایم را آنجا بگذارم. لطفاً والا حضرت بفرمایند دم لطیفشان در کجا نیست تا من پایم را آنجا بگذارم. بعد از این مقاله شایع شد، به توصیه شاه اختلاف امیرانی و اشرف حل شد و امیرانی دیگر چیزی درباره او ننوشت. اما درباره روابط شاه و امیرانی از یکی از رجال معروف که وارد در مسائل سیاسی بود شنیدم: از آغاز سلطنت، از همان زمان که شاه ضعیف بود و مطبوعات قوی بودند، بین شاه و امیرانی توافقی به عمل آمد که امیرانی علیه شاه چیزی در مجلش منتشر نکند و ننویسد. در مقابل شاه به او اجازه داد درباره هر کس هر چه بخواهد بنویسد. این قرار جز مدتی کوتاه در تمام دوران سلطنت شاه برقرار ماند و به طوری که شنیدم واسطه شاه و امیرانی آتابایی بود. در برابر تمام پندهایی که آقای امیرانی در این سفر به من میداد، در یک مورد تصمیم گرفتم من هم به اون نصیحتی بکنم. یک روز که سر حال بود از او پرسیدم: راستی آقای امیرانی، چرا قمار میکنید؟ هیچ میدانید این کار یکی از نقطه های ضعف شما شده؟ مخالفان هر وقت میخواهند به شما حمله کنند انگشت روی این کار میگذارند. امیرانی لحظه ای ساکت ماند، بعد گفت: دفتر یادداشتت را بده. دفترچه یادداشتم را از جیب بیرون آوردم، به دستش دادم. خودکار پارکر ظریفش را از جیب بیرون آورد. امیرانی درباره همه وسائلی که به کار میبرد سلیقه خاصی داشت و همه را از بهترین و زیباترین نوع آن انتخاب میکرد. چیزی روی یک صفحه آن نوشت، به دستم داد. این یادداشت را هنوز هم دارم. دیدم با خط خوش این بیت را نوشته: خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش و در او نماند الا هوس قمار دیگر. گفتم: پس شما در اندیشه تدارک آخرین قمارتان هستید تا بعد از آن این کار را برای همیشه ترک کنید. جواب سوالم را به طور مستقیم نداد، گفت: زندگانی من از اول یک قمار بود. روزی که در 9 سالگی خانواده‌ام را و شهر و دیارم را ترک کردم، یکه و تنها به تهران گریختم، با سرنوشت قمار کردم. هر کس دیگر به جای من بود تا آخر برف پارو کن میماند، یا موزع روزنامه میشد، یا شاگرد صحاف باقی میماند، یا خیلی که ترقی میکرد صحاف میشد. من که به تو گفتم با تحمل چه سختی هایی تحصیل کردم. زمانی هم که روزنامه نویس شدم، روزنامه نویس هایی مانند عباس مسعودی، زین العابدین رهنما، دکتر مصطفی مصباح‌زاده، عبدالرحمن فرامرزی، عباس خلیلی، محمد مسعود، ابراهیم خواجه‌نوری، حسن صدر و دیگران یک کتاز میدان بودند. آنها مدیرانی با تجربه بودند، نویسنده های مشهور بودند، صاحب سرمایه های مادی و معنوی بودند. من در آن زمان دیناری پول نداشتم، تحصیلاتم در حد دیپلم بود. با نویس: امیرانی بعداً در رشته حقوق لیسانس گرفت. ادامه حرفای امیرانی: حتی یک مقاله هم نمیتوانستم بنویسم. آیا وارد شدن در این حرفه دشوار و رقابت با این حریفان چیر دست و جلو افتادن از اغلب آنها یک قمار کار نبود. ریسک کردن دیگر عادت من شده است. یک بار که شاه در این باره به من اعتراض کرد پیغام فرستادم: اعلیحضرت ها، رجال شما پول نامشروع به دست می آورند و به اسم مشروع خرج می کنند. من پول را مشروع به دست می آورم و نامشروع خرج می کنم. کار من ضرری به مملکت نمی زند. امیرانی مفهوم همین جمله را در خواندنی ها نوشت. استدلال امیرانی مرا قانع نکرد. او هم فهمید و حرف آخرش را با ایهام بیان کرد. استنباط من از گفته او چنین بود: در جهان ما دست کم در منظومه شمسی ما که از وضع آن تا اندازه اطلاع داریم، همه چیز دارای نظم و قاعده معینی است که ذره دیر و زود و یا جلو و عقب نمی شود. در چنین محیط منظم و مرتبی فقط قمار و بخت آزمایی و چند چیز دیگر قاعده و قانون ندارد و اتفاقی و تصادفی است. من عقیده دارم که اینها هم نمی توانند استثناء بر اصل کلی باشند. پس باید قواعد بازی را پیدا کرد. اگر کسی بتواند با توجه به حساب احتمالات و سایر اصول رمز این کار را پیدا کند، آن وقت حرفش را قطع کردم. آن وقت سرمایه تمام کازینوهای عالم را صاحب می شود. حرف امیرانی زیاد هم بی اساس نبود. به یاد می آورم سالها قبل در یک نشریه علمی خارجی خوانده بودم که در اوایل قرن بیستم که در اروپا بازی رولت رواج زیادی پیدا کرده بود، یک ریاضیدان با توجه به حساب احتمالات توانسته بود راز بردن در بازی رولت را کشف کند. پانویس: رولت رایج‌ترین بازی کازینوهای عالم است. ادامه متن: او تا مدت‌ها همیشه در این بازی برنده بود، به طوری که کازینوهای معروف اروپا مدتی مانع بازی کردن او شدند و او را به کازینو راه نمی‌دادند. اما چون این کار به اعتبار آنها لطمه وارد می‌کرد، تصمیم گرفتند راه حلی استثنایی برای مقابله با آن پیدا کنند. این راه حل که فقط در بازی رولت اجرا می‌شود، عبارت است از محدود کردن پولی که بازیکن می‌تواند بگذارد. به این ترتیب شانس بردن حتمی بازیکنها را از بین بردند. با توجه به طرز عجیب بازی امیرانی که گاهی در سفرها شاهد آن بودم، تصور می‌کنم امیرانی می‌کوشید کار ریاضیدان فرانسوی را در بازی‌های دیگر اجرا کند و راز بردن در بازی را کشف کند. یک روز غروب تابستان ما را به تماشای کاخ تابستانی پتر کبیر در لنینگراد، همان سن پترزبورگ بردند. خوشبختانه راهنمای ما برای انجام کاری ما را ساعتی تنها گذاشت. امیرانی و من روی لبه استخر بزرگ مقابل کاخ عظیم تزارهای روسیه نشسته بودیم و به تماشای مناظر زیبای آن باغ بزرگ می پرداختیم. استخر پر بود از مجسمه‌های بزرگتر از اندازه‌های طبیعی اسب‌های رمیده، زن‌ها و مردها و کودکان برهنه که از تمام منافذ بدن آنها آب فواره می‌زد و صدای ریزش آبشارگونه آن لطفی به آن مناظر می‌داد. همه چیز در این باغ بزرگ و باشکوه بود. از پتر بزرگ نمی‌شد انتظار چیزهای کوچک داشت. در حال و هوای خودم بودم که متوجه شدم امیرانی بدون آنکه کسی را مخاطب قرار دهد صحبت می کند. پرسیدم: آقای امیرانی با کسی حرف می زنید؟ جواب داد: با تو حرف می زنم، اما تو که گوش نمی کنی. گفتم: معذرت می خواهم، اول به فکر خود بودم و متوجه نشدم، اما بعد هم که گوش کردم راستش را بخواهید چیزی از حرفایتان نفهمیدم. با خنده گفت: باید هم نفهمی، آخر دارم فلسفه بافی می کنم. تصور کردم شوخی می کند. معمولا اصطلاح بافتن فلسفه در موارد جدی به کار نمی رود. گفتم: شوخی شما خیالم را راحت کرد، چون فکر کردم این کاخ عظیم و سرنوشت صاحبانش شما را واقعا فیلسوف کرده. این دفعه به طور جدی جواب داد: این کاخ مرا فیلسوف نکرده، من از مدت‌ها قبل فیلسوف بودم. خیره نگاهش کردم. گفت: چیه؟ تعجب کردی؟ پس گوش کن نظریاتم را درباره زندگی، هدف از زندگی، سرنوشت بشر، خوشبختی، بدبختی، جبر و اختیار و سایر چیزهایی که همه مردم به آنها فکر می‌کنند و به نتیجه نمی‌رسند بگویم. و بدون آن که منتظر جواب من باشد، شروع کرد به شرح مفصلی درباره آنها. اعتراف می‌کنم این بار هم از حرفایش چیزی نفهمیدم. فیلسوف‌ها دوست دارند عقاید خود را پیچیده بیان کنند. با این همه چون از سخنان فلسفی امیرانی چیزی نفهمیدم، به این نتیجه رسیدم حتما باید فلسفهش چیز مهم می باشد. گفتم آقای امیرانی، پس چرا اصول فلسفت را نمی نویسی؟ عقایدت را بنویس، شاید روزی جهانگیر شود. امیرانی فکری کرد و گفت شاید وقتی به تهران برگشتم بنویسم. امیرانی در بازگشت از سفر 8 صفحه از وسط مجلش را به نگارش فلسفه خودش اختصاص داد و آن را مانند صفحات یک کتاب در ستونهای عریض، حروف چینی و صفحه آرایی کرد تا اگر کسانی بخواهند آن قسمت را به صورت کتاب درآورند، از مجله جدا کنند و علاحده جلد کنند. خبرش را هم به من داد. در آغاز با اشتیاق شروع به خواندن آنها کردم، اما اعتراف میکنم این بار هم چیزی از آن نفهمیدم. تصمیم گرفتم از خواندن قسمت‌های علاهده خودداری کنم. منتظر بمانم وقتی همش در مجله چاپ شد با هم و با دقت بخوانم. اما ظاهراً خوانندگان مجله خواندنی‌ها هم مانند من در زمینه فلسفه بی‌استعداد بودند، چون امیرانی بعد از چند شماره از ادامه انتشار فلسفه خود در مجله منصرف شد. یا خوانندگان بی استعداد او را منصرف کردند، چون در مجله اعلام کرد از انتشار آن به صورت فعلی خودداری می کند، اما در آینده همه را یک جا در کتابی چاپ خواهد کرد. این کتاب چاپ نشد، اما من آن صفحات را نگه داشتم. امیدوارم فرصتی به دست آید تا با دقت فلسفه دوست و همکارم علی اصغر امیرانی را مطالعه کنم. در سفر 10 روزه به شوروی، امیرانی و من فقط در یک مورد توافق نداشتیم و آن تعریف‌ها و تملق‌هایی بود که راهنمایان ما یا مدیران کارخانه‌هایی که برای بازدید به آنجا می‌رفتیم یا رؤسای سازمان‌های اداری و یا گردانندگان کلخزها و صفخزها، مزارع اشتراکی و مزارع دولتی، به سنت همه دیکتاتوری‌ها از رهبران سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و ترقیات حیرت انگیز آن کشور می کردند. من در بسیاری موارد با تعریف‌های آنها موافق نبودم، اما امیرانی همه را تایید می کرد. قبلا گفتم که شوروی در فاصله 12 سالی که از 2 سفر من به آن کشور می گذشت ترقی کرده بود. در زمینه صنعتی، در امور فضایی و نظامی خیلی پیش رفته بود، اما از نظر کشاورزی، تأمین مواد مصرفی و رفاه زندگی مردم هنوز خیلی مانده بود که به کشورهای غربی برسد. 50 سال پس از انقلاب بلشویکی هنوز بحران مسکن حل نشده بود. مواد مصرفی بد و کمیاب بود. هنوز زنهای خانه‌دار برای خریدن چند پرتقال پلاسیده یا سبزی و گوجه فرنگی له شده ناچار بودند مدت‌ها در صف‌های طولانی وقت تلف کنند. وقتی ما را به مغازه بزرگ گم در مسکو بردند، می دیدیم قسمت‌های کفش و پوشاک و گوشت و کره و روغن خالی است و یا اگر چیزی هست آنقدر بد است و آنقدر افراد در صف انتظار ایستادند که فقط به 1/10 آنها ممکن است چیزی برسد. من از اینها ایراد نمی گرفتم. کمبود ممکن است همه جا باشد. انتقاد من از این بود که با این اوضاع معهازا دائم دم از رفاه و وفور نعمت می زدند و یا در حالی که افشا شده بود عده‌ای از روشنفکران شوروی در آسایشگاه‌های روانی به سر می‌برند، از آزادی پرولتاریایی تعریف می‌کردند و آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی انتخابات را بی‌فایده و حتی مضر می‌دانستند. مطالب روزنامه‌های آنجا در مورد دموکراسی‌ها فقط درباره فقر و بیکاری و فساد و قتل و جنایت بود و درباره کشورشان فقط از پیشرفت و رفاه می نوشتند. به نظر من این فریب داند خواننده ها بود. من به خصلت روزنامه نویسی مایل بودم میزبانان ما تبلیغ و تملق را از واقعیت جدا کنند. در اینجا نمونه هایی از این گفتگوها را به عنوان مثال می آورم. من: آقای پوپوف، حال شما چطور است؟ بانویس: پوپوف اسمی که به عنوان نمونه انتخاب کردم. ادامه مد: پوپوف با لهجه مخصوص فارسی حرف زدن روزها آرام و شمرده: من خوب هستم، خیلی هم خوب هستم، چون امروز به من اطلاع دادند یک آپارتمان خوب به من واگذار شده، فردا میروم تحویل بگیرم. مدتی بود در انتظار این خبر خوش بودم. آن موقع در ایران بحران مسکن وجود نداشت و من میتوانستم انتقاد کنم. گفتم: پس قدم ما سبک بود، بالاخره شما هم بعد از سالها صاحب یک آپارتمان قابل زندگی شدید. گفتگو با یک راهنمای دیگر: من: امروز هوای مسکو خوب است، مثلا در یک روز تابستانی که هوا خوب بود. میهماندار: هوای مسکو چه گرم باشد چه خنک باشد برای ما خوب است، چون در این هفته موشک جدید ما به فضا پرتاب شده و این نشان می‌دهد که کشورهای سوسیالیستی از امپریالیست‌ها خیلی جلوتر هستند. آنها باید سالها بدوند تا به امروز ما برسند. من: درست است که اولین موشک را شوروی به فضا پرتاب کرد، اما امپریالیست‌ها هم از همان دانشمندان آلمانی که شما از آنها استفاده می‌کنید عده‌ای را در اختیار دارند و با کمک آنها توانستند قدم به ماه بگذارند. قبل از آن که مهماندار ما جواب بدهد، امیرانی به سخن آمد: اگر شوروی‌ها به ماه نرفتند، برای آن بود که نمی‌خواستند بروند، وگرنه می‌رفتند. از این سخن گل از گل مهماندار ما می شکفت. آن شب هنگام صرف شام پرچم ایران را که همیشه روی میز ما بود از مقابل من بر می داشت و جلوی امیرانی می گذاشت. بهترین غذاها را هم جلوی او می چید و من ناچار می شدم رژیم بگیرم. یک روز از یکی از مهماندارها حال بچه هایش را پرسیدم. جواب او این بود: خیلی خوب هستند، خیلی خوشبخت هستند، خوشبخت تر از پدران ما، چون در کشوری آزاد زندگی می کنند. گفتم: حتما منظورتان آزادی اقتصادی است، نه آزادی سیاسی. امیرانی وارد صحبت شد: اصل آزادی اقتصادی است، آزادی سیاسی که به تنهایی به درد نمی خورد. گفتم: ولی با آزادی سیاسی می توان به رفاه اقتصادی رسید. و وقتی مهماندار ما برای دقیقه ای ما را ترک کرد، گفتم: آقای امیرانی، پس این همه سرمقاله که درباره آزادی سیاسی نوشتی یعنی هیچ. میخندید و به دفاع از شوروی ادامه میداد. هنگام بازدید از دانشگاه مسکو ماجرایی روی داد که ذکر آن را بیمورد نمیدانم. دانشگاه مسکو از بناهای عظیم پایتخت اتحاد جماهیر شوروی بود. شوروی ها برای شرح عظمت این دانشگاه مثالی داشتند: اگر کودکی هر شب در یکی از اتاقهای آن به سر ببرد، در آخرین اتاق تبدیل به جوانی برومند خواهد شد. در آن روز امیرانی و من از قسمتهای مختلف دانشگاه مسکو بازدید کردیم. در قسمتی از دانشگاه دختران و پسران دانشجو که از قیافه ما فهمیده بودند شرقی هستیم و از کاغذ و مدادی که در دست داشتیم و یادداشت کردن ما تشخیص دادند روزنامه نگار هستیم، مشتاق شدند با ما گفتگو کنند. عده‌ای دور امیرانی جمع شدند. چند نفر هم با من به گفتگو پرداختند. خوشبختانه راهنمای من برای نوشیدن چای یا به گفته امیرانی برای خوردن ودکا ما را ترک کرده بود. در سال 1967 تعداد زیادی از دانشجویان روسی به غیر از زبان انگلیسی زبان فرانسوی هم می دانستند. امیرانی با آنها شروع به گفتگو کرده بود که ناگهان صدای فریادش بلند شد. خطاب به من می گفت: آخر تو کجا هستی؟ بیا جواب این را بده. درباره روزنامه نویسی در ایران از من به زبان فرانسوی سوال می کند. جلو رفتم. یک دختر زیبای اسلاو او را به حرف کشیده بود و امیرانی از نظر استفاده از اصطلاحات زبان فرانسه درمانده بود. گفتم: من از کجا می دانم شما در جواب او چه می خواهید بگویید؟ با همان منطق همیشگی متوسل شد. تو چند سال است با من رفیقی، هنوز نمی دانی من چه می خواهم بگویم؟ اتفاقا می دانستم از قول او چه بگویم. به دختر سر و زباندار اسلاف گفتم: می دانید که دوست من آقای امیرانی یکی از برجسته‌ترین روزنامه نویس‌های انتقادی نویس ایران است. ظاهراً شما هم در رشته روزنامه نویسی تحصیل می کنید. آقای امیرانی می پرسد: وقتی شما وارد کار روزنامه نویسی شدید، مانند یک روزنامه نویس حرفه‌ای با وجدان مسائل و مشکلات کشورتان را مورد بحث قرار می دهید، یا مانند بسیاری از روزنامه نویسان پراودا و ایزوستیا از همه حرفا و کارهای رهبران سیاسی و حزبی تعریف می کنید و کمبودها و نابسامانی ها را ندیده می گیرید؟ دختر آماده شد به من جواب بدهد که مهماندارها سر رسیدند. دانشجویان که می دانستند در میان آنها ماموران کاگبه هستند، مانند گروه پروانه هایی که اسپری حشره کش به سویشان پاشیده شده باشد، متواری شدند. مهماندارها جریان را پرسیدند. من هم آنچه را که از قول آقای امیرانی گفته بودم برایشان شرح دادم. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی. بله، اجازه بدید بقیه سرگذشت علی اصغر امیرانی رو که خیلی هم طولانی شد دیگه، بله، بذاریم برای دوشنبه به بعد.
در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم.
آخر هفته خوبی رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم. روزتون خوش.
به همچنین. خواهش می‌کنم. لطف کردید.